3 مرداد 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا اصول عملیه رو شروع کردیم در جلسه گذشته. قبل از ورود به بحث میبایست که چند نکته رو متذکر بشه. نکته اول رو خدمت شما عرض کردیم و نکته اول این بود که جایگاه اصول عملیه در طی مسائل علم اصول کجاست. مسائل علم اصول رو تقسیم کردیم به 5 قسم. ملاحظه فرمودید که قسم 4 قسمی بود که ما را به حکم واقعی بالقطع الوجدانی نمی رسند، به تعبد شرعی هم حتی نمی رسند. توجه فرمودید، بلکه اینا قواعدی بود که متکفل است برای احکام ظاهریه، برای رسیدن به احکام ظاهریه در فرض شک در حکم واقعی. و به اینا می گفتیم بفرمایید که قواعد اصول عملیه شرعیه که شارع جعل کرد. و چه اینم که چرا به اینا میگن بفرمایید دلیل فقاهتی و به اون موارد اول و دوم و سوم گفته می شود دلیل اجتهادی و چه شا از که. پس قسم 4 و قسم 5. قسم 5 هم از مسائل علم اصول قواعدی بود که متکفل تعیین وظیفه فعلی است وقتی که شما عاجزید از رسیدن به اون حکم واقعی و حکم بفرمایید نه به قطع و نه به تعبد شرعی نمیتوانید به حکم واقعی برسید، این قواعد اصول عملیه عقلی است. پس اصول عملیه شرعیه شد قسم 4، اصول عملیه عقلیه شد قسم 5 از مسائل علم اصول که میبایست در موردش حالا شروع میکنیم این قسم 4 و 5 رو تو اصول عملیه بحث کردیم. نکته دوم، این بحث روز گذشته بود. نکته دوم که امروز بله متذکر میشیم این است که اصول عملیه که محل رجوع است وقتی شما شاک هستید در حکم واقعی شک دارید، این اصول عملیه منحصر است به 4 و نه بیشتر. براءت است و احتیاط است و استصحاب و تخییر. حصرش استقرایی است به لحاظ خود اصول، لکن عقلی است به لحاظ مواردش. استقرایی است به لحاظ اصول به جهت اینکه شارع می توانست 2 اصل دیگه هم جعل کنه. توجه می فرمایید، یعنی منع عقلی ندارد که شارع اصول دیگری را هم کنار این اصول جعل می کرد. مثلا می گفت اذا شککت بین الوجوب والاباحت فابن علی الاستحباب، اگر یه هم چیزی می گفت، یا اذا شککت بین الحرمت والاباحت فابن علی الکراهت. توجه می فهمون، اگر شارع یه همچی مواردی رو هم جعل می کرد امکانش بود، ولی جعلی ندارد اینا. توجه فرمودید، پس بنابراین حصر اصول به لحاظ خود اصول استقرایی است. یعنی وقتی شما استقرا کنید بیش از این 4 اصل پیدا نمیکنید. اما به لحاظ موارد اصول، یعنی اون جایی که شما میخواین اصل رو چکار کنید، استعمال کنید، پیاده کنید، به لحاظ موارد اصول حصر شما حصر عقلی است. نه استقرای عقلی است. چرا؟ به خاطر اینکه شما شکی که دارید نسبت به تکلیف فعلی دون، یا این شک حالت سابقه ای دارد یا ندارد، و حالت سابقه یا شارع اون حالت سابقه شما را اعتبار کرده است یا اعتبار نکرده است. اگر شارع حالت سابقه شما را اعتبار کرده باشد، این میشد چه بفرمایید؟ این میشد جای جریان استثنا، باید استثنا. و اما اگر حالت سابقه نداشته باشید یا حالت سابقه داشته باشید لکن شارع حالت سابقه شما را اعتبار نکرده باشد، توجه می‌فرمایید؟ مثلا مثل موارد شک در مقتضی، بناهن بر این که تفاصیلی که در باب استصحاب هست که آیا استصحاب در موارد شک در مانع فقط استعمال می‌شود یا در موارد شک در مقتضی هم استعمال می شود. بناهن به این که فقط در موارد شک در چه باشد؟ شک در بله بفرمایید که مانع باشد، و وقت در موارد شک در مقتضی شما حالت سابقه دارید لکن شارع اون رو اعتبار نکرده است. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین اگر شارع، اگر شک شما حالت سابقه نداشته باشد یا داشته باشد و لم یعتبر الشارع و شارع اون رو اعتبار نکرده باشد، باز دو قسم میشد. یا شک شما شک در تکلیف است یا شک در مکلف و به است. اگر شک شما شک در تکلیف است، جای جریان چیه؟ براءت است. و اگر شک شما شک در مکلف و به است، توجه می فرمایید؟ یعنی تکلیف شما قطعی است که مکلف هستید، تکلیف ثابت شده است. شما در مکلف و به که تکلیف چیست تردید دارید، توجه می کنید؟ فرض بفرمایید مثل موارد که مردد بین قصر و تمامی، قطع می دانید که باید یا قصر بخونید یا تمام بخونید، پس تکلیف تسجیل شده، مسلمه، مسجل است بر شما که یا قصر بردون واجب، پس این میشه شک در مکلف و به. مواردی که شک در مکلف و به هست، یا شما امکان احتیاط دارید یا امکان احتیاط ندارید. مواردی که امکان احتیاط دارید مثل چه بفرمایید؟ مثل همین جمع بین قصر و تمام. خب شما میتونید دوتا نماز بخونید، دنیا آخر نمیشد، پس بنابراین قصر و تمام رو جمع میکنید. دست در موارد شک در مکلف و به اگر امکان احتیاط وجود دارد، احتیاط باید بکنید. و اما اگر امکان احتیاط وجود ندارد، چرا؟ چون شک در چیه؟ چون شک در متزاحمین است. آها، نمیتونید شما که احتیاط بکنید، توجه میفرمایید؟ شک در متزاحمین، وقتی نتوانستید احتیاط بکنید باید چه بکنید؟ تخییر. فرض بفرمایید شک در به وجوب و دوران ام بین محظورینه، در دوران ام بین محظورین که وجوب است یا بفرمایید که حرمت است، خب این دیگه احتیاط معنا نداره، میشه حکم شما تخییر. تا این جایی که برای شما گفتیم، پس ببینید دیگه حصر عقلی شد، دیگه از این چهار اصلی که به شما گفتیم خارج نیست، یا استصحاب، یا بر پس حالت سابقه دارد استصحاب ندارد، یا حالت سابقش اعتبار ندارد، شک در تکلیف است براءت، شک در مکلف و به هست، جای احتیاط وجود دارد احتیاط، دوران هم بین محظورین است، جای احتیاط نیست، میشد چه بفرمایید؟ میشد تخییر. این حصر عقلی است، یعنی استعمال اصول در مواردش حصرش میشد حصر عقلی. این در جایی که شما شک که دون چه باشد در حکم تکلیفی باشد. و اما اگر شک شما در حکم وضعی باشد، اون وقت چه میشه؟ بگم شک در حکم وضعی هم الکلام بناهن بر این که ما حکم وضعی رو چه بدانیم؟ مجعوله مستقل بدانیم. بنابر این که ما حکم وضعی را مجعول مستقل بدانیم، کما علیه المشهور و صحیح، توجه می فرمایید، تمام این چهار موردی که گفتیم در احکام وضعیه هم جاری می شود. اما بناهن علی مختار شیخ اعظم انصاری که حکم وضعی را مجعول بالاستقلال نمی داند، اون حسابش بله جدا خواهد شد که انشاءالله در بحث استصحاب تتمه بحث رو که حکم وضعی مجعول بالاستقلال نباشد اونجا انشاءالله. خب بنابراین در جریان این اصول بین حکم تکلیفی و بین حکم وضعی هیچ فرقی وجود ندارد. تا اینجا روشن؟ حالا یه اشکال شده است و اون این است که ما یک اصلی داریم به نام اصالت و طهاره. شما میگون کل شیئن لکه چی؟ طاهر حتی تعلم انه قذر. این اصل دیگه اصالت و طهاره که این وسوسی ها بله نمیتونن استعمالش کنن اصالت و طهاره. این اصالت و طهاره خب اینم مثل این اصولیست که برای شما گفتیم دیگه، اینم یه اصله اصالت و طهاره. این اصالت و طهاره که یک اصل است و در فقه به عنوان میتواند یک کبرا قرار بگیرد، چرا شما اصالت و طهاره را در علم اصول مورد بحث قرار نمیدهید؟ آیا اصالت و طهاره خارج از علم اصول است؟ یعنی داخل در علم فقه هست؟ یا نه اصالت و طهاره داخل در علم اصوله؟ خب اگر داخل در علم اصول است، چرا شما اصالت و طهاره رو مورد بحث در علم اصول قرار نمیدهید؟ توجه میفرمایید؟ این اشکاله. خب میدونید که طهارت و نجاست احکام چیه؟ وضعی است دیگه. طهارت و نجاست و مالکیت و حریت و رقیت و زوجیت و درسته؟ اینا احکام وضعی است. خب حکم وضعی را هم شما بالاخره یه وقت مورد شک قرار میگیره و گفتیم مثل احکام تکلیفی است. شما شک دارید چیزی پاک است نجسه، این حکم وضعی است، اصالت و طهارت جاری میکنید. چرا این را از دانش اصول خارج کرده اید و در علم اصول الان میگم چهار تا اصله اصالت و طهارت را بحث نمیکنید؟ آقای آخوند علی الله مقامه الشریف میفرمایند اینی که اصالت و طهاره در علم اصول مورد بحث قرار نمیگیرد، به خاطر این که اصالت و طهاره در همه ابواب فقه جاری نیست. شما دیگه تو کتاب و صوم و کتاب و زکات و بفرمایید برید جلوتر اون معاملات و اینا که اصالت و طهاره ندارید که. اصالت و طهارت تو کتاب طهارت است و خیلی هم بیاریدش جلوتر تو کتاب صلات هم به درد دل میخورد، تو لباس مصلی و بفرمایید اینا و همین دیگه به درد کجا دل میخورد دیگه. یعنی در همه ابواب فقه اصالت و طهارت جاری نمیشد. شما 50 تا چند کتاب فقهی دارید، آخه در قضا و حدود و دیات و قصاص اصالت و طهارت جاری میشه؟ پس بنابراین آقای آخوند میفرمایند اصالت و طهاره به همه ابواب فقه بفرمایید که در همه ابواب فقه جاری نمیشد. وقتی که در همه ابواب فقه جاری نشد، پس بنابراین ما او رو در علم اصول مورد بحث قرار نمیدهیم. درست؟ این فرمایش آقای آخوند. صحیح است ظاهراً تمام نیست. والوجه فی ذلک، تعریف مسئله اصولیه این نبود که در همه ابواب فقه جاری بشه. تعریف مسئله اصولیه این بود که کبرای اون بتواند در طریق استنباط قرار بگیرد و کبرای اصالت و طهارت میتواند در طریق استنباط قرار بگیرد و حکم مسئله رو برای شما روشن کند. پس بنابراین این فرمایش آقای آخوند توجه میفرمایید تمام نیست. اولا با تعریف مسائل علم و اصول تمام نیست. خب این کبرا میتوند تو طریق استنباط واقع بشود، استنباط حکم فرعی. از طرف دیگر خب ما تو مسائل علم و اصول خیلی مسئله داریم که تو همه ابواب چه فقه جاری نمیشه. مسئله فرض بفرمایید نهی از عبادت، آیا نهی از عبادت دال بر فساد اون عبادت است یا نه؟ خب شما اینو تو اصول بحث میکنی. خیلی خوب، خب این مسئله در همه ابواب فقه جاری میشه. خب واضح هست که نهی از عبادت پس تو معاملات این مسئله جاری نمیشه. از اون طرف هم بحث میکنید آیا نهی در از معاملات دال بر فساد است یا نه؟ خب این دوتا مسئله رو تو اصول شما بحث میکنید، یکیش مختص عباداته، یکیش مختص معاملاته. پس ملاک مسئله اصولیه این نبود که در همه ابواب فقه جاری بشن. بنابراین فرمایش آقای آخوند علی الله مقامه الشریف تمام نمیشد. خب چرا پس اصالت و طهاره رو بحث نمیکنن در علم اصول؟ باز برخی گفتند که یعنی اینجور بله پاسخ دادن که اصالت و طهاره بله بفهم در علم اصول بحث نمیشد به خاطر اینکه طهارت و نجاست از امور واقعیه هست. غالب عوام الناس بله که داخلن در اونها برخی از ارباب عمائم، یعنی ربما شما عوام عمامه به سر دارید توجه میکنید، گمان میکنن که طهارت و نجاست از امور واقعیه هست. یعنی شما طهارت و نجاست را امر واقعی میگیرن. بنابراین وقتی امر واقعی شد شک در طهارت و نجاست را شبهه مصداقیه داخل در شبهه مصداقیه میشن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی از امور واقعیه شد و نه احکام شرعیه، میگه طهارت خودش یه امر حقیقی واقعی است، نجاست یه امر حقیقی واقعی است، حکم شرعی نیست، یک امر حقیقی واقعی است. وقتی یه حکم شرعی حکم بفرمایید شرعی نشد و امر واقعی و حقیقی شد، وقتی شما شک درش دارید، شک شما در طهارت و نجاست شک در انطباق است، میشد شک در شبهه مصداقیه. درست شد؟ مثل این که شما شک دارید آیا این آب کره یا کر نیست، آیا این مایع خمر است یا خمر نیست، سرکس، توجه میفرمایید؟ اینا میشد شبهه مصداقیه، شبهه موضوعیه. وقتی که شد شبهه موضوعیه و شبهه مصداقیه، بحث از شبهات موضوعیه این داخل در مسائل اصولی نیست. چرا؟ به خاطری که مسائل اصولی نتیجهش باید چه واقع بشد؟ در طریق استنباط واقع بشود. شما گفتید هازا خمرون هازا سرکه، این که استنباط نیست که. گفتید این آب کر هست این آب کر نیست، تعیین مصداق کردید، این که استنباط نیست، این تعیین مصداقه. بنابراین اینا میگن سر این که اصالت و طهاره در علم اصول جاری نمیشد این است که طهارت و نجاست از امور واقعی است. خب این بیان درسته یا نه؟ پر واضح هست که صحیح نیست. توجه می‌فرمایید؟ به خاطر اینکه امور واقعی، وقتی میگن امور واقعی یعنی چی؟ مقصودشون چیست؟ اگر مقصودشون این است که اصل طهارت و نجاست یه مصلحت و مفسده‌ای دارد، خب بله، همه ی احکام شرعیه به نظر ما عدلیه داخله در چیست؟ بر اساس مصالح و مفاسد، واجبات رو شارع بر اساس مصالح جر کرده و محرمات رو بر اساس مفاسد. اگر مرادشون از امور واقعی این است، این رو که ما منکر نیستیم، اما این بفرمایید پس تمام احکام شرعی رو شون باید از امور واقعی بدونیم، چون تمام واجبات و محرمات بر اساس مصالح و مفاسد، و شما میتونید همه رو جز احکام واقعی بدونیم. خب این که چیست؟ بفرمایید که این میشد واضح و بطلان. خیلی خوب، پس بنابراین اگر شما مرادتون این است از امور واقعیه که ناشی از مصلحت و مفسده واقعی است، قبول، این صحیح، گیری نداره. اما هرچه که معالش و اساسش بر اساس مصلحت و مفسده باشد، این جزء امور واقعیه نمیشد و الا تمام احکام شرعیه رو شما باید داخل در امور واقعیه بگیرید. پس این فرمایش آقایون تمام نیست. و اما اگر مرادشون این است که از احکام واقعیه که طهارت و نجاست از احکام واقعیه هست، یعنی که بفرمایید خواص و آثاری دارد، مثل خواص و آثار دواها، گیاهای دارویی خواصی دارد. این خواص رو نمیشناسند مگر اونایی که متخصص این فن هستند. اینا بخوان بگن که طهارت و نجاست هم خواصی دارد، لا یعرف و این خواص را مگر شارعی که عالم به جمیع حقایق هستی و اشیا و خواص است. او می شناسد و این را برای ما بیان کرده است. اگر مرادشون از امور واقعی اینه، خاصیت گیاه دارویی خاصیت واقعی است دیگه، شما میخوری سردردت خوب میشه، میخوری فشارت میاد پایین، میرد بالا و امثال ذلك. پس بنابراین مرادشون از این که طهارت و نجاست از امور واقعی است، اگر مرادشون اینه، جوابش این است که اولا این خلاف ظواهر ادله احکام است. اونی که ما داریم ظاهر از ادله این است که طهارت و نجاست دو حکم مجعول است، مثل بقیه احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. چجور بقیه احکام وضعیه و تکلیفیه؟ حقیقتی، بله، یعنی بفرمایید واقعیتی در خارج ندارند. اینم هاکذا، شما چه دارید بفرمایید؟ شما عقد خوندید بین یک زن و مرد، چه در خارج اضافه شده است؟ این همون زنه، اونم همون مرد. هل حدث فی الخارج شیئون جدید؟ یعنی الان شدن سه تا، یه مرد، یه زن، یه زوجیت. کو زوجیت؟ زوجیتی اعتبار، لیکن یک اعتبار شرعیست، شارع او رو اعتبار کرده و بر اون اعتبار چه بار کرده؟ آثاری رو مترتب کرده است. و اوغلام البته همینجورن، اوغلام زوجیت رو قبول دارن و برش آثار مترتب میکنن و شارع هم به همین حیث. توجه میفرمودید؟ پس بنابراین ظاهر ادله‌ای که ما داریم این است که طهارت و نجاست مانند بقیه احکام وضعیه و احکام تکلیفیه است. خیلی خوب، و شارع حکم به اون کرده است. حکم، توجه می فرمایید، حکم کرده است به ما انه شارع، مثل زوجیت، مثل طلاق، مثل مالکیت، مثل حریت، مثل رقیت و مثل بقیه احکام تکلیفیه ای که شما دارید، حلیت و بفرمایید حرمت و اینا. خب پس بنابراین شارع حکم به ها، شارع جعلها، نه این که شارع اهل خبره است و مثل طبیب است و متخصص گیاه شناسی است و خواص اشیا رو میداند و خواص گیاهان رو به شما توصیه میکند این گیاه رو شما استفاده کنید. نه، ظاهر این نیست که شارع از اهل خبره است و دارد شما رو راهنمایی میکند. ظاهر ادله این است که شارع دارد جعل میکند به ما انه شارع. بنابراین طهارت و نجاست هم مثل بقیه احکام و مجعولات شرعیه هست. این اولا. ثانیا، خیلی لو تنزلنا و قبول کردیم که طهارت و نجاست از قبیل خواص و آثار که شارع بهش خبر داده است، مثل داستان گیاهان طب. خب باز با این حرف که بفرمایید بپذیریم شارع دارد اخبار میدهد از یک حقیقت خارجیه که خواص طهارت و نجاست باشد، لوفرز ما این را از شما بپذیریم، پذیرفته نمی شود که این در این صورت شک می شود، شک در شبهه مصداقیه. اینجا شک در شبهه مصداقیه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرجع در شبهات مصداقیه کیه؟ عرف. هازا خمرون او خلون، کی برای شما تعیین میکنه؟ عرف. مرجع در تعیین شبهات مصداقیه عرف است و نه شارع. توجه فرمودید؟ همون جور که در شبهات حکمیه علا چیه؟ علا عکسش. در شبهات حکمیه مرجع در رفع شبهه و تعیین کیه؟ شارع. شبهات حکمیه امرش به ید شارع است، شبهات بفرمایید که مصداقیه امرش به ید عرف است. تا اینجا روشن شد؟ خب شما وقتی که شک در نجاست شیعی دارید و طهارت شیعی، درست؟ کی برای شما تعیین میکنه طاهرون او نجسون؟ عرف یا شارع؟ شارع. عرق جنوب از حرام طاهرون ام نجسون؟ کی میگه؟ شارع. بفرمایید که عصیر عنبی اذا غلا و قبل ذهاب سلسی طاهرون ام نجسون؟ کی تعیین میکنه؟ الخمر طاهرون یا نجسون؟ کی تعیین میکنه؟ عرق شتر جلال طاهرون ام نجسون؟ اینا رو که همه رو شارع تعیین میکند دیگه، درسته؟ خب عرض ما این است، این چه شبهه مصداقیه است که امرش به ید شارع است؟ از همین جا معلوم میشد این شبهه مصداقیه نیست، این شبهه حکمیه است که امرش به ید شارع است و شارع باید اون را او جعل شرعی است. او شارع، شما مسافر میگوی هر کی بره سفر مسافر، خیلی شارع میگه باید مسافت خاص رو برود. عرف ممکن است اگر کسی یه روز یه مسافتی رو برد و بیاد اصلا سفر نگه فلانی مسافرت کرده، ولی شارع اون رو حد شرعی قرار داد. توجه میکنه؟ در رو شما مشهد وایسید بازم به شما میگن مسافر، اما شاره میگه اگه قصد اشاره کردی حکمت حکم چیه؟ حکم مقیمه. توجه میکنه اونا جهل شرعی دارد. اون تهدیداتی که شاره تصرف میکند و جهل شرعی میکند اونا حسابش جداست. اگر نداشته بود اونم باز حسابش جدا بود. شاره در خمر جهل شرعی ندارد. الخمر و خمر، شاره حکمشو گفت، الخمر و چی؟ حرامون. حالا هر چی عرف بهش بگد خمر فهو حرامون، خلاص شد. سرخ باشد، سفید باشد، زرد باشد، از خرما، از انگور، از چوب، از کاغذ، از هر چی که خمر رو بگیرن، اقسام مختلفی دارد، تجربه از هر چون من کل شی میشد خمر گرفت، یعنی از بسیاری از اشیا، از هر چیزی که بگیرن اذا عرف بهش بگد خمر شاره میگه فهو و حرامون. پس این میشه موضوع. خب شما شک دارید خمر یا سرکه؟ الامر به ید عرف. یه کسی یه ضعیفه ای که بله ترشی انداز اینا میزانه لبی دهنش میگه آقا این سرکه است. توجه میفرمون؟ خب پس به فرض که ما اینا از قبیل خواص و آثار بگیریم، طهارت و نجاست ها، شبهه مصداقیه نیست، شبهه حکمیه است، چون امرش به ید شارعه. وقتی که شد شبهه حکمیه، وقت دیگه بیان آقایون برطرف میشد، چون میگفتن شبهه مصداقیه بفرمایید این جعل شرعی ندارد و کاری به شارع ندارد و اینا، ولیکن شبهه حکمیه که جعل شرعی دارد مجعول شرعی است و شارع میبایست که بیان کند. تا اینجا دور و نتیجهش هم در طریق استنباط حکم کلی قرار میگیرد. پس تا اینجا چرا آقایون چه کرده هم بفرمایید؟ چرا آقایون اصالت و طهاره را داخل در علم اصول نگرفتن و بحث نکرده هم؟ فرمایش آقای آخوند تمام نشد. این بیانم که طهارت نجاست را امر حقیقی خارجی می داند اینم تمام نشد. و می دونیم که اصالت و طهاره در کبرای می تواند در طریق استنباط واقع شود. شما شک دارید بگون هازا طاهر و خیلی خوب و خیلی هم مورد ابتلاست تو زندگی مردم، فقط مختص به بله کتاب و طهاره و صلات و اینا میشد، اما مبتلا هستن. لذا شما این وسواسی های بیچاره رو ببینید از زندگیشون چه میشد؟ فلج میشد، به خاطری که اصالت و طهاره نمیتونن جاری کنن. وقتی اصالت و طهاره نمیتونن جاری کنن، به جاش همه رو اصالت و نجاست جاری میکنن، زندگیشون مختل میشه. دختره که جوانیست 20 سالشه، شوهر کرده، تعجب. هفته پیش شاید تلفن من داشت، بله مهندسی کامپیوتر خونده، اینا مبتلا شده است به وسواس. تعجب میفرمایید و چه مصیبت بزرگی به این ابتلا، نمیتوند اصالت و طهاره جاری کند و زندگیش مختل میشد. تعجب. من بهش گفتم اگر اینجور ترک نکنی تو شوهر دست خواهی داد، زندگی دا از دست خواهی داد، تو شغل و اینا هم حتی اگر بخوای اختیار کنی نمیشد، تو یک آدم عاطل و باطل میشی، پیشینی تو خونه یا دستتو بگیری زیر شیر یا بزنی تو حوض بگیری بالا. نهیدن اینا را دستاشون رو میزنن تو حوض 70 بار میزنه تو حوض، بعدم اینجوری میگیره طرف آسمون که یعنی پاک میشد. وسواس. خب پس چه کنیم با اصالت و طهاره؟ میگم صحیحه، اصالت و طهاره در کبرای بر در طریق استنباط واقع میشود، میشد او رو از مسائل علم اصول گرفت. لکن چرا بحث نمی کنن در علم اصول؟ به خاطر اینکه اصالت و طهاره جز مسلمات شرع اقدس است. لم یختلف اسنان فیها، خلافی نیست، همه قبول دارن. ما مسائل علم اصول اونایی رو داریم بحث میکنیم که چه باشد؟ که اختلافی باشد. بنابراین اگر کسی بگد اصالت و تعالت داخله در مسائل علم و اصول است، لکن چه بفرمایی؟ لکن اصالت و تهارت چون خلافی درش نیست، همه قبول دارن، مورد بحث قرار نگرفته است. تا اینجا میشد گفت. ولکن یمکن ان یقال که اصالت و تهارت را خارج کنید از علم اصول. ول وجه فی ذلک این است که شما در موارد اصالت و طهارت استنباط ندارید. استنباط یعنی تا اینجا را که برای شما گفتم مطلبی بود که فرموده اند. حالا میخوام اضافه کنم. اضافه ما اینه، میگم آقا در اصالت و طهارت استنباط نیست. شما در اصالت و طهارت چی را استنباط میکنید؟ وقتی اصالت و طهارت جاری میکنید، استنباط نیست، تطبیقه. در جو فرموده یعنی یه اصلی دسته دونه، اون اصلی که دست شما هست اون اصل را تطبیق میکنید. آیا در مواردی که اصل را تطبیق میکنید خارج از علم اصول شمرده میشد یا داخل در علم اصول است؟ هرگاه شما یه اصلی داشته باشید و اون اصل خودتون رو تطبیق کنید، مثل اصالت الحل. اصالت الحل مگه نیست؟ خیلی خوب، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. خب اگر شما اصلی رو داشته باشید و اون اصل رو تطبیق کنید، آیا اطلاق می شود که شما استنباط کرده اید یا نه؟ اگر گفتید اینجا صدق استنباط نمی کند، بنابراین داخل در مسائل علم اصول نیست. اگر گفتید چرا آقا اینم صدق استنباط می کند، لکن الاستنباط و مراتب دارد، یه وقت یه مسئله سهله یکی استنباط می کند، یه وقت مسائل مشکله است اون استنباطش احتیاج به مقدمات عدیده عقلیه و نقلیه دارد تا نتیجه ظاهر بشود، اونم یه مسئله است. لکن اینم بهش میگن استنباط. اگر گفتید اینم بهش میگن استنباط، داخل در مسائل علم اصول و بعید نیست اینم استنباط. شما میگه استصحاب رو چیکار میکنید؟ شما اگر یه کسی رو قاعده استصحاب رو یادش بده، خب و او استصحاب رو جاری میکنه، اینایی که یه کمی در یه معالم خونده باشد بفرمایید که حالا برید بالاتر، یه قدری اصول فقه خونده باشد استصحاب رو و مجرای استصحاب رو بلد باشد، خب استصحاب رو جاری میکنه، درسته؟ خیلی. آیا وقتی استصحاب رو جاری میکنه حکم شرعی رو ازش استفاده نمیکنه؟ حکم شرعی که استفاده کرد میشه استنباط دیگه، میشه استنباط. توجه فرمودی؟ خب به هر حال یه تفاوتی بگذارید بین جایی که قیاس استنباط شکل میگیرد و جایی که قیاس استنباط شکل نمیگیره، تطبیق. اونجایی که شما دارید تطبیق میکنید قیاس استنباط نیست. شما میگون که فرض بفرمایید که قواعد فقهیه، در قواعد فقهیه شما استنباط ندارید، در قواعد فقهیه شما تطبیق میکنید. بله نتیجه تطبیق شما حکم شرعی میشد. دقت کردید؟ قواعد فقهیه رو از اول تا آخر فرض بفرمایید که بله المبیع اذا تلف قبل قبضه فهو من مالکی بایعه، این قاعده فقهیه است، درسته؟ خیلی خوب. کاسبه اومده میگه من، یکی آمده پیش شما میگه آقا من جنس از فلانی خریدم، جنس رو هنوز من تحویل نداده، جنس شکسته، تلف شده، دزد برده، این الان چیه، مالی منو برده یا مالی اونو برده؟ فروشنده میگه آقا جنسی تو بود، آخه این جنس هنو به من تحویل نداده بود. درست شد؟ شما چی کار میکنید؟ شما این قاعده فقهی رو تطبیق میکنید، میگون که بله بفرمایید، اگر مال تلف بشد تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، از مال بایع تلف شده است. خیلی خوب، یا تطبیق. اگر این تطبیق ها رو جدا کردید، گفتید اینا تطبیقه و یکی از فروق بین مسائل علم اصول و قواعد فقهیه، همینه. شما در قواعد فقهیه استنباط ندارید، تطبیق میکنید. توجه کردید؟ اما در مسائل علم اصول، کبرای مسئله اصولی میشیند تو طریق استنباط. خیلی خوب، حالا شما خودتون اینجا ببینید، آیا اصالت و طهاره فقط تطبیقه؟ یا اصالت و طهاره استنباطم درش هست؟ اگر اصالت و طهاره فقط تطبیق باشد، میشد مثل قواعد فقهیه، داخل در قواعد فقهیه است. تو قواعد فقهیه هم باید بحثشو بکنیم و آقایون تو قواعد فقهیه اصالت و طهاره هم بحث میکنن. اگر گفتید که استنباط از توش در میاد، میشیند داخل در مسائل علم اصول، لکن در علم اصول بحث نمی کنن به خاطر اینکه لم یختلف فیه اسنان. و صلی الله علی محمد و آله.